أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وَإِذَا غِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. این سوره که شرح حال نفاق و منافقان است در مدینه نازل شد و اوضاع منافقان رو با تحلیل معنای نفاق بیان کرد. این قضیه چون اختصاصی به هیچ اصل و مثلی ندارد با اون دو اصل قرآنی هماهنگ است، یکی کلی و یکی همیشگی. یعنی قرآن کریم که کلی است و دائم است، همگانی و همیشگی است، برای که در هر اصلی این غده بدخیم نفاق هست. فرمود اینا کسانی هم که سوگندشون را سپر قرار دادن. فسد و با فاء تفریع بعد از سپرگیری یاد کردن. فرمود اتخذوا ایمانهم جنتن فسد و ظاهرش این است که این سد عن سبیل الله به منزله جنگ با نظام دینی است اولا، و جنگ سلاح میخواهد ثانیا. اینا خود را مسلح کردن به دروغ و ساختگی سالسن، وارد میدان نبرد شدن رابعا، یعنی سپر گرفتن به میدان جنگ آمدن. نفرمود سد و عن سبیل الله و اتخذوا ایمانهم جنه که دو امر باشد در کنار هم بدون تردد. فرمود اینا سپر به دست وارد میدان شدند. اتخذوا ایمانهم جنتن، معلوم میشه قصد جنگ دارن دیگر، و میدونن که طرف مقابل حمله میکند، لذا با سپر وارد شدن. فسدو یعنی آمدن به میدان دین که جلوی دین را بگیرن. اگر می فرمود اتخذوا ایمانهم جنتن و سدو، ترتب استفاده نمی شد. اما با فای تفریع که فرمود فسدو، معلوم شد اول خود را مسلح شدن به سلاح نفاق و کفر، بعد وارد مبارزه با دین شدن که یحاربون الله و رسوله با تبلیغشون و با عملشون علیه دین دارن کار میکنن. فسد و عن سبیل الله، البته مستحضرید که هر گناهی که انسان به وسیله ابلیس جنی یا شیاطین الانس انجام میدهد، تیریست که بالاخره به مؤمنین میزنند دیگر. این بیانی که حضرت فرمود ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس، اینا به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی تنها نگاه به نامحرم تیر نیست، هر گناهی بالاخره تیره دیگه. ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس، الاختلاسو سهمون من سهام ابلیس، از غیبت و سهمون من سهام ابلیس و سایر گناهان. حالا پس تیر به عنوان گناه است، برای مسئولیت از تیر مقابل سفر به دست آمدن و اون این است که ما نبودیم، ما قصدی نداشتیم، ما قصدمون خلاف نبود. اینا پس اینا محاربن، منتها محاربه اینها مرموز است. لذا فهمد مهمترین دشمن ها همین ها هستن، برای اینکه اینا با لباس دین، با لباس نفاق سقیفه درست کردن، با لباس نفاق علیه پیغمبر تراژ کشش کرد. اتخذوا ایمانهم جنتاً، خب معلومه قصد جنگ دارن دیگر. خب کسی که سفر به دست است یعنی چی؟ یعنی با تیر آمده حمله کنه و از تیر طرف مقابل مصون بماند دیگر. لذا فرمود با این سلاح وارد صحنه شدن، شروع کردن به تیراندازی. تیراندازیشون چیه؟ جلوی راه خدا را گرفتن. فسد عن سبیل الله، سد اینها گاهی تبلیغی است، گاهی ترویج باطل است و مانند آن. اینا گرچه ظاهرا حرف اسلامی میزنن، واقعا کافرن. یک کافر تمام هستی را بین میلاد و مرگ میدوند، یعنی انسان به دنیا میآید، کسی او را به دنیا نیاورد، میمیرد، کسی از او سوال نمیکند، تمام حدود جهان بینی و بین میلاد و مرگ. انهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا. لذا تمام اونچه که از معارف الهی سخن به میان می آورد او را جنون و سفه می دانند. معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به جنون متهم می کنند. ایمان را سفاهت می دانند. مؤمنین را سفها تلقی می کنند که انؤمن کما آمن السفها. کمک به جامعه را غرامت می دانند، غرامت می پندارند. جهاد فی سبیل الله را تهلکه می دانند، خودزنی می دانند. همین حرفا را قرآن کریم نقل کرد. این که گفتن که به مدل اعراب من یتخذو ما ینفقو مغرمن، یعنی همین. اینه گفتن لا تنفقو علی من عند رسول الله حتی ینفذو، مسلمان را تحریم کنید تا دست از اسلام بردارن، یعنی همین. این که می گفتن که ما از جهاد خبر نداریم، اینا که می رفتن جهاد بکنن القاعده تهلکه است، یعنی همین. و وقت قرآن آمده حکمت یاد داد و به صورت قانون اساسی کلی گفت، بعد او را تشریح کرد در سایه مثالها. این که فهمود یعلمهم الکتاب والحکمه، چند روز قبل تو بحث سوره مبارکه جمعه مذکر شد، اون 20 آیه که در سوره مبارکه اسراست حکمت نظری را مشخص کرد، حکمت عملی را مشخص کرد. اون چند آیه که در سوره مبارکه لقمان بود حکمت مشخص کرد. الان گذشته از اون مطالب دیگه، این قانون به عرضتون میرسد که فرمود انسان باید بداند که هر کاری که میکند چه بد و چه خوب بالاثار درباره خودش میکند، به تبع به غیر میرسد. هیچ ممکن نیست که انسان بتواند به غیر خیر برساند یا به غیر شر برساند. این هر حرف شنیدنی است فقط از وحی. ممکن نیست یعنی ممکن نیست. هیچ ممکن نیست که کسی به دیگری خیر برساند، هیچ ممکن نیست کسی به دیگری شر برساند الا بالعرض. یعنی چی؟ یعنی هر کار خیری که انسان انجام میدهد 90% یا 95% مال خودشه، سایه این کار خیر به دیگری میرسد. مثل اینکه کسی در خانه خودش یه درخت میوه غرس بکند، هر روز آبیاری بکند، منظر مال او، میوه مال او، سایه مال او، فضای سبز مال او، گاهی نسیمی میوزد بوی این درخت را، بوی میوه را به شامه رهگذر میرساند. همین. این شخص نسبت به دیگری چه کار خیری کرد؟ فقط 5%. اون 5% هم خودش هم میبرد. 5% این درختکاری تو منزل به دیگری میرسه. و اگر خدای ناکرده یک کنیفی در همین منزل حفر بکند، تمام بوی بدش دامنگیر او و عائله او میشود. گاهی هم که باد بزند ممکن رهگذر رو برنجاند. این یه اصل قرآنی است. در سوره مبارکه اسراء فرمود، حصر کرد، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آیه 7 سوره مبارکه اسراء این است. این جزء حکمت الهی است. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، این لام برای اختصاص است، یعنی کار مال خود شماست. و ان اسعتم فلها، اگر کار بد کردید این مخصوص خود شماست. این طور نیست که اون لام اول لام انتفاع باشد، لام دوم به قرینه مشاکله گفته باشد. یه وقت ما میگیم این له اوست علیه دیگری، که گاهی به جای این علا لام به کار برده میشود برای که مشاکله با اولی باشد. این از اون قبیل نیست. این طور نیست که اگر کار خوب کردید برای خودتون کردید، کار بد کردید به ضرر خود کردید، اما نفرمود فعلیها به قرینه مشاکله. این لام لام نفع نیست تا در قبالش علا باشد. این لام لام اختصاص است، یعنی عمل مخصوص عامله. این احسنتم احسنتم لانفسکم، این احسنتم احسنتم لانفسکم، کار مال صاحب کار. همین سخن از نفع و ضرر نیست، عمل مخصوص عامله. چون عمل مخصوص عامله، اگر چیزی از عمل به غیر میرسد من الخیر او شر میشه بالعرس. لذا هیچ ممکن نیست کسی از نظر حکمتی که قرآن به ما آموخت به دیگری خیر برساند. اگر کسی میگوید که من که خودم خونه داشتم نیازی نداشتم، ولی برای چند نفر خانه ساختم، این غفلت میکند. این ده ها برابر خودش میگیرد، سایه این کارهای خیر نصیب دیگری میشود. مگر نفرمود من جاء بالحسن فله خیر منها، مگر نفرمود من جاء بالحسن فله عشر امثالها. اصل کلی را فرمود، هر کاری که میکنید مال خود شماست. این قانون کلی. بعد این قانون کلی را در موارد گوناگون تبیین کرد. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آیه 265 فرمود، کسی که انفاق می کند، درست است که دیگری موظف است حمد کند خدا را و شکرگزار او باشد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اما خود این شخص پایگاه خود را تثبیت کرده است، گذشته از اون اجرهای فراوانی که دارد. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم. اونگاه که مثل جنت بروه که اصابها وابل، وابل یعنی باران فراوان درشت ها، گاهی نشد فتل باران کمرنگ ضعیف. فآت از اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابلون فتل. حالا اگر یه درختی اون قدرت را می داشت که از جا حرکت می کرد می رفت کنار نهر، یه سطل آب می گرفت می آورد به پای ریشه خودش می ریخت، این درخت باید به کی منت بگذارد؟ بگد من رفتم آب آوردم، این ریشه خودش داره تثبیت میکند. این حرف حکمت است، خیلی ها نمیفهمند. فهمد هر کس هر انفاقی که میکنه، انفاق مالی باشه، یه وقتی کسی تلفنی از او برمیاد، کاری از او برمیاد، تواصا به صبر است، تواصا به خیر است، راه خیلی به دیگری نشون میده. این یه ظرف آبی است که پای ریشه خودش کخته میشه ثابت قدم، دیگه تو حوادث روزگار نمیلرزه چون تثبیت شده است. این نباید بگوید من برای فلان کس کار کردم، این سایه کار خیر به دیگری میرسد. فرمود و تثبیتن من انفسهم، اون وقت این پاداش دارد، در قیامت پاداش دارد، برکات دیگه دارد. اما اساس کار این است که هر کار خیلی که آدم انجام میدهد پای درخت خود آب میریزد. این میشه حکمت. ما این حرفا را گفتیم، مؤمن میفهمد، اما منافق به من الاعراب من یتخذ و من ینفق مغرما، میگه این غرامته، مگه من بیکارم؟ خب این رو قرآن حق دارد بگه لا یفقهون. فرمود شما یه کار خیلی در انجام میدید، اگر تمام زندگی بین میلاد و مرگ بود که نیست، خب شما گفتارتون ممکن و توجیه وزیر باشد، اما تازه اول زندگیه. این 70 سال یا 80 سال نسبت به 70 میلیارد یا 80 میلیارد اصلا قابل قیاس نیست. او که میلیارده نیست، او ابد دیگه. انسان برای ابد هست، یه موجود ابدی باید کار ابدی انجام بدهد دیگر. اما این حکمت ها رو ما گفتیم، اونا متوجه نمیشن. اینا خیال کردن میپوسن، اینا با مردن از پوس به در میان. لذا فتوبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون. اینا وضعشون اینه. پس لام لام اختصاص است که در سوره اسراء فرمود عمل مال عامله. کار بد کردیم، اگر بار خار است خود کشته، بقول فردوسی، وگر پرنیان است خود رشته. یه وقت انسان دارد تیغ می رویاند، یه وقتی دارد ابریشم بافی می کند، هر دو اگر نرم است مال خود اوست و اگر تیز است علیه اوست. این حرف را که جناب فردوسی گفته است، غزالی می گوید من نتیجه نصایح 40 ساله خودم را در این بیت حکیم فردوسی یافتم که اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. میبینید اون حکم فقهی را که ثواب داره، فقهای ما میگن این کار اگر زکات است واجبه، اگر صدقه مستحب است جز نوافل. این حکم فقهی بعد از اون حکمت است که تثبیتن من انفسهم، و ثوابش کذا و کذا و پاداشش کذا و کذاست. خود این درخت اگر بخواهد میوه بدهد باید ثابت باشه دیگه. خب حالا خودش رفته زحمت کشیده، پای ریشه خودش آب ریخته، این نباید کسی رو ممنون کند که. این اگر بخواد سبز بشه، سبز بمونه، میوه بده، باید ریشهش آب داشته باشه دیگه. همون به تثبیتن من انفسه، خود شخص در درجه اول استفاده می کند، سایش به دیگری می رسد. هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی بگوید من به ذات دارم برای دیگری کار خیر می کنم. این میوه اوست که به دیگری می رسد. خب این تا ریشش ثابت نشه، آبیاری نشه، که میوه نمی ده که. این باید سبز باشه، رشد بکنه، کامل بشه، میوه بده تا دیگری میوه بشینه. خود این درخت فهمون به تثبیتن من انفسهم، لذا تو موارد امتحان نمیلغزه این شخص، تو خودش ثابت کرد دیگه، امتحان داد دیگه، با خدا خود معامله میکرد دیگه. دیگه یه حادثه پیش بیاد زود نمیلغزه، یه حرفی رو زود نمیزنه. اگر کسی اینها رو نداشته باشه، ببینید تشبیه قرآن کریم چیه. فبود اونا که این رو ندارن، که لهم قلوب لا یفقهون بها، این مطالب درک نمی کنن، ممکنه خدارایی داشته باشن، جامعه خوب دربر کنن، که همون روایت طواف العقول رو قبلا برسون رسید که وقتی کسی با اون وضع وارد مدینه شد، یه مرد مدنی گفت ما اعقل حاضر رجل، تو طواف العقول است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. ما ان العاقل من وحد الله، این چه عقلی دارد؟ این خوب جامعه دربر میکند، خوب خرابان خرابان راه میرود، یه حیات گیاهی دارد، این هنوز حیوان نشد تا بشه انسان. یه ده حیات گیاهی دارن، یعنی خوب غذا میخورن، خوب تنومند میشوند، خوب جامه دربر میکنند و دیگر هیچ. یه جوانی که تو این مسیر نیست، در بهبه جوانی هم تذکار را دارد دیگر، خوب غذا میخورد، خوب تنومند میشود، خوب جامه دربر میکند مثل درخت. لذا فرمود اینا را اگه ما بخوام برای شما معرفی کنیم، اینا که اندهم خوشبون مسنده، اون روز از این قبیل یا نبود یا کم بود. الان میبینید تو این لباس فروشی ها تنظیم میکنن، یه لباس خوب به بدنش میذارن، این رو به دیوار تکیه میدن. همون اینا اینطوره، این مانکنا یا وینا همینطوره، که انهم خوشبون مسنده، مثل یک چوب خشکن که یک جا تکیه بکنن. الان تو این لباس فروشی ها یک مجسمه زیبای درست بکنن، یه جامعی دربر بکنن، به دیوار تکیه میدن. و اینا همینن. شما غیر از این هیکل، غیر از اون لباس، غیر از اون قیافه ظاهری رو برداری چیزی نیست. این تعبیر قرآنی که میدونید اصلا باطل، در حریم قرآن کریم راه ندارد. عمل معصوم اونجا که بنا شد معصومانه رفتار بکنن بله، اما اونجا که بنا شد اسوه ما باشن، که فرمایش مرحوم کاشف الغطا قبلا باز شد که علم غیب باعث نمی شود که اینها برابر علم غیب و قدرت غیب کار بکنن. اگر برابر علم غیب و قدرت غیب کار می کردن، کسی نمی توانست دست اینا رو ببنده سقیفه درست کنه. که فرمایش کاشف الغطا این باید تو اصول ما بیاد، تو بحث علم که علم حجت است بیاد، که علم غیب مگر در مواردی که خود معصوم سلام الله علیه صلاح بدونه منشأ فقهی نیست، که دیگر ما از این و بعد هزینه شهید جاوید و امثال شهید جاوید ندیم. بالاخره مرحوم کشف الغطا بزرگ تو همون کشف الغطا زد که سید شهدا سلام الله علیه مثل روز روشن میدونست جریان کربلا رو، وجود مبارک علی ابن ابی طالب مثل روز روشن میدونه جریان 19 ماه مبارک رمضان را کی ضربت میخوره، کی شهید میشه. اما علم غیب سند فقهی نیست. اگر وجود مبارک هست امیر میخواست با اون علم غیب عمل بکنه که سقیفه پیدا نمیشد، که با این کار نمیتونن الگو باشن برای ما. این حرف حتما باید از کشف الغطا و اصول بیاید تو بحث غط. علمی حجت است که علم عادی باشد، علم غیب سند فقهی نیست مگر در مواردی که خود اونها ضرورت بدونن، حفظ دین بدونن، حفظ ناموس بدونن. به مانند این از جای دیگر گرفته. ببینید یه بیان نورانی ائمه دارن در باره این که برخی ها که تو مسیر ولایت نیستن، کار خیری که انجام دادن تمام ثواب در نامه شیعیان نوشته میشه. این حرف گفتنش در محافل عمومی نه آسان است و نه مصلحت، اما استدلال حضرت رو ببینید به چی کردن. استدلال حضرت اینه که این کار خیر هر جا تو عالم پیدا بشه مال ماست، این غاصبانه گرفته. بعد به این آیه سوره مبارکه یوسف استدلال میکنن، می فرماد وجدنا مساءنا عنده، ما کسی را می گیریم که مساء ما پیش او باشه، این مساء مال ماست. اصلش اینه که هر کار خیلی که بیگانه انجام بده ثوابش نصیب شیعان ما میشه، برای اینکه این از جای دیگه گرفته، مال او نیست این کار اصلا، این حرف مال او نیست، این حرف مال ماست، این کار مال ماست. این یه تحلیل میخواد، به این آیه هم استدلال میکنه حضرت. وجدنا مساءنا عنده، ما مرمون گرفتیم. این نه قابل فهم عادی است، نه قابل طرح است که چگونه اگر مخالفی چرت و کار خیر بکنه این رو به حساب شیعه ها می‌نویسن. ولی منظور اینه که این کار مال او نبود، این از جای امانت گرفته، به جای امانت صرف کرده، نه به او معتقد بود، نه قصد قربتی داشت، نه قصد ارشادی داشت، از زبانش در آمده. اینه که بگن که خوز الحکمه برو من المنافق، تو همون روایات دارد به این که این کلمه حکیمانه که منافق جایی شنیده یا جا خونده این تو ذهنش هست ولی میغلطه، بالاخره از زبانش در میاد، فوراً بگیر بنویس، او که ازش استفاده نمی کند که. این روایت دارد که خذ الحکمه ولو من المنافق، در ذهنش این استدلال هست، مثل یه مال گوهر گم شده که یه آدم سفیه پیدا کرده تو دستش از بازی میکنه، فرمود این تو درونش میغلطه، بالاخره از زبانش بیرون میاد، فوراً یادداشت کنی به درد او نمیخوره، این مال او نیست. وگرنه منافق که حکمت ندارد تا خود حکمت بلو میدن منافق که. خب بله، این دنیا راه برای کسانی که متولد از حرام شدن هم باز است. در همین دنیا یاد در الله سیئات حسنات است. شما میدید بدترین کودها به بهترین گلها تبدیل میشه. اینجا جای توبه است. اون اختیار را خدا داد، هیچ کس را خدا مجبور خلق نکرد، اختیار داد به او فهمون که از راه بد آمدی و راه توبه هم بازه، این میتواند توبه کن. همه این بت پرستا بودن که سالیان متمادی در برابر بت سجده میکردن، برای بت مبارزه میکردن، غارتگری میکردن، بعد شدن جز مؤمنین خالص دیگه. دنیا جای یبدل الله سیئاتهم حسنات هست، چون که معاذ الله جای ارتداد اینا هم هست. ما تا نفس میکشیم مختارانه نفس بکشیم، راه برای باز شدن هست. منتها البته ای کسی از منبت سوء به در آمده، توفیق این که به اون درجات خیلی عالیه برسد بسیار کم است، اما بالاخره میتواند اهل بهشت باشد. فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، سپر بده است وارد میدان شدن. فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. چرا؟ چون ظاهرا ایمان آوردن یک، باطنا کافرن دو، اونگاه خدا توفیق فهم را از اینا گرفته. در بخشای از مروت صحنه معاد دارد که اینا که وقتی وارد قیامت می شوند طوریست که افعیدت هم هوا، یعنی قلبهای اینا خالیه، چیزی تو دلشون نیست، با ظرف خالی میان. افعیدت هم هوا، دلشون خالیه، چون یه بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه دارد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، فرمود به این که کون و اوئیت العلم و مسابیح الهدا، این دو تا اصل را برهم کلینی از میزن ورم حضرت دل کرد، فرمود تا میتوانید این ظرفتون را پر کنید، خالی نباشه، نگید من فارغ و تحصیل شدم، نگید من سنم گذشته، تا نفس میکشیم در صبح است، کونو اوعیت العلم، پر کنید و ها، یعنی پر ظرف دیگه، جانتون را پر از علوم اهل بیت کنید. این یک. و نگید من مشغول مطالعه هستم، من دارم فکر میکنم، من دارم کتاب بنویسم. بله کتاب بنویس، اما برای دیگران. چهار تا کلمه حرفم بزن، چهار تا خطبه هم بخون، چهار تا نماز جماعت هم بخون، چهار تا جلسه هم قرار داشته باش. کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا. نگید مصباح الهدا حسین ابن علی، بله اون مصباح آسمانی است مثل آفتاب، اما شما ستاره ای باشید در کنار اون آسمان، شما هم چراغ هدایت باشید، بعد میشید سفینه نجات دیگر. به همین علمایی که در دنیا مشکل عده‌ای رو حل کردن، اونا رو به راه آوردن، در قیامت همین عالم بزرگوار که اهل بهشت است و داره بهشت میره، به اون میگوین قف تشفه تشفه، تشفه داشته باش، سب بکن، اون شاگردانی که تربیت کردی میتوانی از اونا شفاعت کنی، شفاعت تو هم مقبوله. غف تشفه تشفه، مشفه اون شفیعیست که شفاعتش مقبول باشه. این تو صلوات هر روز ماه پربرکت شعبان به شفیع مشفه آیه نه، شفیعی که شفاعتش مقبول است میگن شفیع مشفع. خب عالم میتونه شفیع مشفع باشه دیگه. و فمد کون و اوعیت العلم و مصابیح الهدى، چراغ هدایت. این دنیا جا برای اینه. حالا اگر کسی از منبت سو به در آمده، اونم اهل نجات می شود، منتها البته به درجات عالیه شاید نرسه. فرمود به این که اگر این کار را کردید، اونها به مقصد می رسن، گرچه منافقین طرفی نمی بندن. و ازا رأیتهم تعجبك اجسامهم و این یقولو تسمع، قیافه هاشون خیلی دلپذیر و دلنشین، حرف هاشون خیلی اوتو کشیده و آهنگین، اما که انهم خشبون مسنده، مثل چوب های تراشیدن که تو این لباس فروشی ها به جای تکیه دادن، همین جانی نداره اینا، چون درونشون خالیه. تا یه حادثه پیش میاد اینا میترسن، چون تبهکارن دیگر، هم تبهکارن هم قدرت دفاعی ندارن. مثل این مجسمه ها تا یه گوشه این مغازه تکون بخوره اینا میلرزن. اول چیزی که میفته همینان دیگه، که انها خوش و مسنده، یحسبون کل سیهتن علیهم، هر حادثه که پیش میاد این اول میترسن چون خیانتکارن دیگر. بعد میفهمد همال عبدو، این الف لام نشان میده که اینا کاملا در عداوت آمادن، برای اینکه قیافه خوب دارن، یک زبان چرب و نرم دارن، دو باطن گزنده دارن، سه کسی هم اینا رو نمیشناسه، چهار همال عدو، فحذرهم قاتلهم الله انا یعفکون، یعنی کجا میخوان برن، خدا با جنگ اینها بیافتد. یه وقت میگیم قتلهم الله، خب این مبارزه دو طرف نشون نمیده، اما وقتی گفتیم قاتلهم الله خطر بدتر نشون میده، قاتلهم الله انا یعفکون، کجا دارن میرن، مثل عین تذهبون، اصلا نمیدارن کجا دارن میرن. أعوذ بالله من شرور أنفسنا والحمد لله.